أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رفقا، این مسئله اصناف فعل پیامبر یا معصوم و قول پیامبر یا معصوم که ما اینها رو از یک سنخ ندونیم، مهمترین اصل پروژه استنباط. شما اگر این اصل را در نظر نگیرید، مطمئناً نمیتوانید به احکامی که دین میخواد برسید، لااقل بر اساس اون مبانی که خودم روش کار کردم. یعنی به عبارت دیگر، نه فقط از کلیدهای اصلی استنباطه، بلکه شاه کلید استنباط. که شما وقتی میایید احکام دینی رو میخواید از هم جدا کنید، بدونید کدوم حکم یا کدوم رفتار یا فعل یا تقریر، چون امکان داره شخصی یا مجموعی در زمان پیغمبر کاری رو انجام بدن و امام یا پیامبر چیزی اعتراضی نکنه، که ازش تعبیر میکنیم چی آقا؟ تقریر. چون شما سنت را چطور تعریف کردید؟ گفتید قول النبی یا قول المعصوم، فعل المعصوم، تقریر المعصوم. اگر بعد بشری را از وحیانی جدا نکنید، خیلی جاها واقعا بیراهه میرید، چون گمون میکنید جزو دینه، با اینکه جزو دین هست یا نیست. نه، مقتضای طبیعت بشری است، هیچ ربطی نداره. با اینکه شما آوردید کجا کردید؟ جزو دین. یا اینکه اگر ثابت شد دینیه، باید بدانیم که این دینی، یعنی دین به این معنا که واجب الطاعه، جزو اجزای ثابت دینه که زمان و زمان و یا امر ولایی دخالت نکرده، یا اینکه از احکام چیه؟ متغیره، یعنی جزو دین نیست. اینجام اگر اشتباه کردید، اون کاری که امام یا پیامبر به عنوان جزو دین قرار داده، شما برعکس قرار دادید، یا برعکس به عنوان ولی امر حکمی صادر کرده، فعلی رو انجام داده، شما قرارش میدید چیا؟ جزو دین. با اینکه جزو دین نیست، ربطی به دین نداره. بله، طاعتش واجبه، ولیکن هرچی طاعتش واجبه که جزو دین نیست. الان نظام هایی که برای ساختمون، آقا شهرداری نظام میبره ساختمون، اینجا دو طبقه، اینجا سه طبقه، خب اینا نظامه برای اداره یه شهری، یا قوانینی یا نظام های رهنمایی میذاره، این آقا جزو دین. آقا خود آقایون امروز آقا تو مجلس آقا اینو تصویب میکنن، فردا چیکار میکنن؟ نقضش میکنن. خب کدوم جزو دینه؟ اون یا اینی؟ آقا نه اینه نه اون، ولیکن متابعت از این قوانین واجب هست یا نیست؟ بله بله. پس هر جا اطاعت آمد یا وجوب اطاعت آمد، این دور نیست که جزو دین باشه. اگر شما اینها رو از هم جدا نکنید، ما لیس من الدین چیکار میکنید آقا؟ جزو دین قرارش میدید. اینم مورد دوم، اینا رو از هم جدا کنید. مورد سوم، حالا فرض کنید اینها جزو چی بوده؟ دین بوده، اجزاء دینه. لکن آقایون، اجزاء دین مشروط به شرط تاریخی، فرهنگی، زمان و مکان یا مشروط نیست؟ چون اگر مشروط نباشه، اطلاق چی داره؟ اطلاق زمانی داره. اما اگر مشروط باشه، المشروط عدم عند عدمی شرطه. و اگر چیزی مشروط شد به چیزی شرطش نباشه مشروط هست یا نیست؟ نیست آقا. کما اینکه شما در از حج میگید آقا وجوب حج مشروط به چی آقا؟ به استطاعت. اگر استطاعتی نباشه خب وجوب حج هم نیست، حرمتی هم نیست. شما آقا استطاعت نده حج نمیرید، آقا مرتکب کبیره شد. نه آقا چه مرتکب کبیره؟ من اون وقت مرتکب کبیره میشم که شرطش به وجود آمده، من عمل چی؟ به مشروط نکن. اما اگر شرطش به وجود نیامده خب من عمل نکردم، گناه انجام دادم. اینا رو از هم جدا نکنید تعتبر المشروط چی آقا؟ مطلقا، با اینکه خودش چیه؟ مشروطه. وقتی این نتیجهش چی میشه؟ دقت کنید، نتیجهش این میشه شما اون احکامی که جزء تباع بشری است میارید به عنوان جزء دین به مردم میخواید اجرا کنید، میبینید اجرا میشه یا نمیشه؟ میگید آقا دین داره، مردم بی دین شدن، اجرا نمیکنه. با اینکه مردم بی دین نیستن، مزاج این مردم با اون مزاج اون مردم چیه؟ لکن تو اونو کی داره میده؟ دین داره میده، دین. نه نه، چون مردم بی دین میشه. وقتی میگن آقا بی دینه، میگه آقا اگر بی دینی آقا دین برای خودت دیگه. مثال روشنشو دیروز بیان کردم. شما میایید آقا دقت کنید، خیلی اینو دقت کنید، خودتون اعلان میکنید در بانک مرکزی نظام جمهوری اسلامی تورم 42% بوده سال گذشته. اعلان شده یا نشده آقا؟ بله. به شما آقا پول میذاری بانک به شما سود چقدر میده؟ 20% میده. پس 22% شما طلب دارید از بانک مرکزی. چه رباییه این؟ ربا اون وقتیه که بابا پول اقل پول خودم هم برگردونن. اینا پول منو دار برمیگردونن بر نمیگردونن. 22%، یعنی من 100,000 تومان ارزش 100,000 تومان دادم به اینا، آخر سال به من چقدر میدن؟ 78,000 تومان میدن. چون 20,000 تومان اضافه میدن 20% میشه چقدر آقا؟ 120,000 تومان. 42,000 تومان تورم شده، پس اصل 100,000 تومان هم چقدر شده آقا؟ با سودش شده 78,000 تومان. بینک و بین الله این رباط آقا. با اینکه آیه قرآن چی میگه؟ میگه لا تظلمون و چی؟ ولا تظلمون. شما در ربا نه کسی رو ظلم کنید، نه به شما چی؟ ظلمی بید. خود داره به من ظلم میشه دیگه، اما عجیبه. خب این های روشنه. پس این ربا هست یا نیست آقا؟ ربای محرم که 70 زنا به امه فی البیت الحرام. این ربا هست یا نیست آقا؟ آقا موضوع ربا نیست اینجا اصلا، ولیکن چون اقتصاد نمیدونه آقا هی چی میگه آقا؟ ها؟ ها؟ پولای تو بانک گذاشتن چی آقا؟ حرام. دقت کنید. یا اینکه چی؟ پول رو برده چیکار کرده؟ مثلی کرده. اینم بی دلیل، بی دلیل، چون شکل همه گمون کنده مثلی همینه معنیش. واقعا مثلی آقا، این معنای مثلی نیست. پایان نامه های متعددی نوشته شده، اصلا ضابطه مثلی و قیمی چیه؟ شکل هم که معنا نداره اینها شکل هم باشه. دقت کنید. پس اینا رو شما از هم جدا نکنید روز به روز آقا. یا باید بگید به مردم داره چی میشن؟ که ما اینکه الان تو فرهنگ ما همینه، میگن آقا مردم بیدین شدن. یا اینکه دین روز به روز از جامعه چی میشه؟ منزوی تر میشه. چرا؟ چون قابل اجرا هست یا نیست؟ نیست. چقدر از مردم میتوانن واقعا تو بازار و تجارت و خریدن و فروشن از بانک ها استفاده نکنن؟ چقدر آقا؟ 1% هم نیست، 2% هم نیست، 98% مجبورن از نظام بانکی چیکار کنن؟ استفاده کنن. خب اینا هم همه شما میگید ربویه. پس همه این مردم چی آقا؟ پولاشون چی میشه؟ حرام میشه. رو من برم میشینید آقا اون یکی یک درهم حرام بخوره قساوت قلب میاره. اگر قساوت قلب بیدین میشه تموش. خب اینا رو این فرهنگ رو به مردم خب میگن بابا چه دینی آقا ما چه کار کنیم؟ پس اونی که دی مردم رو داره از دین زده میزنه کیه؟ ها؟ خودم هم. منم امثال من نوعی رو منبر اینا رو داره میگیم و قابل اجرا هست یا نیست؟ نیست. لذا مردم هم هی میگیم آقا شما جاتون خالی، قبل از 30 سال مردم چقدر متدین بودن، الان چیه؟ بیدین شد. با اینکه بیدین نشدن، اینایی که شما میگید عاقل قابل اجرا نیست. رفقا این رو دقت کنید، شما اگر میخواید بیاید تو معارف دینی اینها را لااقل برید بحث کنید. من نمیگم حال الا مبنای بنده رو باید قبول کنید، لااقل اینها را برید بحث کنید، ببینید به کجا میرسید. این تقسیمات، این اصناف، این انواع حکم شرعی رو که من بیان کردم واقعا مستند هست یا نیست. یک موردی برای شما ما دیروز بیان کردیم، خمس ارباح المکاسب. مورد دیگه دقت کنید آه. که اینو بعدا میخوام تطبیق کنم بر چی؟ بر مسئله چند همسری، که ببینیم این چه حکمیه. یعنی فنکحو ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع، این کدوم نوعی از احکامه؟ آیا از اجزاء دین است یا نیست؟ حکم ولایی است یا نیست؟ حکم تاریخی است یا نیست؟ اینو کدومشونه رفقا؟ این تو نیست که حالا این بحثایی که ما داره میکنیم ربطی به بحثای چند همسری نداشته باشه، اصلا اصل بحث همینه. ببینید الان یکی از قواعد قرآن آقا اینه، دقت کنید آقا. قرآن که روز قیامت یکی از مهمترین شکایت کننده ها بر مسلمان ها کیه؟ بله، انها قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. میگید آقا الان چند میلیون حافظ قرآن؟ نه نه نه، بحث اونم خوبه، خیلی خوبه حفظ قرآن، لکن بحث اینه که اساسا تو نظام فکریتون قرآن داره چقدر نقش داره. شما الان بیاید تو نظام های فکری حوزه های علمی ما، نه نه سیاست، حوزه های علمی من قرآن چقدر نقش داره؟ نظام های فکری، نه اینکه ثواب آقا رمضان 7 بار شما ختمش کنید آقا. اینکه نقش فکری، نقش قرآن نیست. ان رب اتخذ، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. روز قیامت شکایت میکنه، چون بنابر تجسد اعمال قرآن زیباترین وجود و شخصی در محشر ظاهر میشه قرآن، و همه میپرسن کیه تا برسه پلو پیغمبر. پیغمبر معرفیش میکنه، میگه این قرآنه، لکن الان مجسد شده برایشون. شروع میکنه و حق و الانصافم، امروز هم برگردید آه در آخر جلد دوم اصول کافی روایتش هم بخونید، سنی و شیعه هم نقل کردن این روایتو، مال شیعه هم نیست، که روز قیامت قرآن میاد، اولین شاهد یوم یقوم الاشهاد لرب العالمین. چند نوع شاهد داریم روز قیامت؟ نمیدونم پوست انسان شهادت میده، قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، زمین شهادت میده، اخرجت الارض و اثقالها، نمیدونم ائمه شهادت میدن، امام هر زمانی شهادت میده، پیامبر شهادت میده، و شاهده مهمترین شاهدم کیه؟ قرآن، که میان میار میایستن میگن آقا این چقدر به شما عمل کرده و به شما عمل نکرده. اون جواب یه انقدر به من احترام میگذاشته، عمل میکرده، نظام فکری سه از من میگرفته، یا میگه هیچ اهمیت به من میده، فقط برای ثواب اونم ماه رمضان 400 هزار تومان میگرفت یه ختم قرآن میخونه. اما از قرآن چی میدونه کل ارزشش برای چقدر بوده آقا؟ 400 هزار تومان یه ختمه قرآن. تموش. اما از قرآن چی میدونه؟ هیچ، واقعا هیچ. با اینکه این قرآن واقعا لا رطب ولا یابس الا فی
کتاب.
بله، در همین قرآن، همین قرآن. حالا برگردم بحث. آقا یکی از مهمترین قواعد قرآن اینه که خیلی جاها مفهوم رو بیان میکنه، مصداق رو موکول میکنه برای انسان. میگه تشخیص مصداقش به کیه؟ نه کل انسان، بلکه چی؟ اونی متولی جامعه است. میگه من میگم این باید انجام بگیره، مفهوم رو بیان میکنم برای شما، اما تعیین مصداقشو چرا تعیین نمیکنه؟ دقت کن. چرا؟ چون به حسب زمان و مکان و شرایط فرهنگی و اقتصادی چیه؟ ثابته یا متغیره؟ متغیره. نمیتواند مصداق رو برای شما بگه، چون اگر بگه مربوط به یه شرایط خاصیه. لذا شما بینید الله الله فی نظمی امریکم یا اموریکم، نظام اصلا، اصل نظام در جامعه واجب است، بلکه اوجب الواجبات حفظ چی؟ حفظ نظام. امنیت در جامعه، آقا کسی شک داره هر جای بشریت برید میگه امنیت مهمترین مطلب در جامعه چی؟ آقا امنیت. همونی آقا میفرمودن، چند بارم فرموده که امنیت مهمترین اصله. خب آقا امنیت به چی حاصل میشه؟ مصداقش دیگه. این را دیگه اسلام یا قرآن نمیاد دست بذاره رو چی؟ رو مصادیق. مصادیق چون ثابته یا متغیره؟ متغیر. معنا نداره مصداق رو بیان کنه. این یک اصل در قرآن. خیلی جاها قرآن اصل رو بیان کرده، یعنی مفهوم کلی رو بیان کرده، جاهایم برای شرایط تاریخی مصداقش هم چیکار کرده؟ شما باید چشمتون رو باز کنید، این مصداق تاریخیه، مطلقش نکنید. توانستم مطلب رو برسم؟ نه. چرا؟ چون قرآن میخواست جامعه پیغمبرم اداره کنه یا نکنه؟ بله میخواست اداره کنه. پس بعضی جاها مصداق هم چیکار کرده؟ بیان کرده، لکن این مصداق قیدش چیه؟ تاریخیه، شرایط فرهنگی داره. شما خلط نکنید بین مصداق و بین چی؟ ها؟ مفهوم. آیه اگر میخواید مطلقش کنید باید چیکارش کنید؟ مفهومیش کنید، نه مصداق. حالا مثال برای شما میذارم، دقت. دو مثال هم میذارم. مثال اول، آیه قرآن رفقا در سوره انفال آیه 61، به ذهنم آیه 61 انفاله. بله بله، نه آیه، بله آیه 60 انفاله. آیه میفرماید واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. آقا قدرت در هر زمان چیه؟ آقا شما قدرت باید داشته باشید. چیه؟ از نظر نظامی، از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، نیروهای سخت، نیروهای نرم، بگیرید و علمی، برید. اینا همش مصادیق چیه آقا؟ قدرت. شما باید چی باشید؟ قوی باشید. خاموش. آقا در زمان پیغمبر میخواد پیغمبر از نظر نظامی قوی باشه، یعنی باید چند تا تانک داشته باشه یا چند تا اسب داشته باشه؟ کدومشون؟ ها؟ لذا آیم خیلی جالب، زود مصداق. و من رباط الخیل، رباط الخیل که ما یعنی الان اسب آقا آماده کنیم؟ میگه آقا سوادت کجاست؟ این و من رباط الخیل یکی از مصادیق چیه؟ قوت. الان چی آقا؟ و من رباط الموشک دیگه، همین میشه، چون مصداقش الان واقعا الان تو استراتژی نظامی نظام جمهوری اسلامی چی هست آقا؟ ها کدوم آقا؟ هواپیما؟ نه هواپیما نیست. چی آقا؟ موشک. واقعا یکی از بعدهای استراتژیک نظام دفاعی نظام جمهوری اسلامی چیه؟ موشک. پس آیه شاملش میشه یا نمیشه؟ حالا امکان داره بریدم جلوتر آه چیزی دیگری باشه و هاکر. پس آیه قرآن مفهوم رو بیان میکنه، بعضی جا هم چیکار میکنه؟ مصداق را. شما خلط نکنید بین مفهوم و چی؟ مصداق. بعضی جهام مفهوم رو بیان میکنه، مصداق را اصلا تو قرآن نمیاره، موکول میکنه به کی؟ به ولات الامر، یعنی پیغمبر باید مصداقش رو مشخص کنه، امام صادق باید چیکار کنه؟ مصداقش، جناب عالی در این زمان باید چی؟ مصداقش رو مشخص کنید. این رو میخوام امروز بحث کنم، دقت کنید. آیه سوره توبه، آیه 103 سوره توبه رو فقط، 103 سوره توبه. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم تزكيهم بها تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. حالا من مقام همین مقطع اول، خذ من اموالهم صدقه. مال چیا؟ مال آقا رفقا، این از کتاب های خوبیه که رفقا اگر حوصله دارن باشه دستشون، مفیده. فقه الزکات مال همین یوسف القرضاوی که از علمای مصر که الان در جاهای دیگه است، مؤسسه الرساله، اونجا آقا تعریف مال را میگه معنى المال لغتا و شرعا، چون خیلی کلمات لغوی رو اینجا جمع کرده. جلد اول صفحه 124 میگه الاموال جمع کلمت مال. وقت جالبم اینه، آیه چی میگه؟ خذ من اموالهم، نسبت میده، یعنی همه هر چی که مردم به عنوان چی؟ مال قرار میدن. والمال عند العرب، حالا دقت کنید ببینید چقدر دقیق عبارت، والمال عند العرب الذي نزل القرآن بلسانهم. چی آقا؟ يشمل كل ما يرغب الناس في اقتنائه وامتلاكه من الاشياء. این کلیه، هر چی که مردم رغبت دارن که مالک اون چیز باشن، اون رو داشته باشن، اینو چی میگفتن؟ مال. حالا مصادیقش اون زمان چی بوده؟ فلعبل مالون، یا هواپیما یا ماشین. چرا نمیگه ماشین؟ چون اون زمان اگر میگفتش آقا والسیارت مالون، آقا چی؟ یه بار تکرار کن، یعنی چی سیار؟ والکمپیوتر مالون، گفت چی چیا؟ خب حقم دار. پس باید چه مصادیقی ذکر کنه؟ مصادیق زمان نزول آیه. حالا فالابل مال والبقر مال والغنم مال والضياع، ملكای حالا باغ اینا، والنخيل مال والذهب والفضه مال، ها، والدولار مال. میشه آقا؟ میشه یا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ زمان ما آقا بقر و غنم آقا یا دلاره. پس الان اگر میخوام بگی کسی به کسی بگی مالیت داره، اگر دلار داره مالیت داره یا نداره؟ ها؟ چی میگی؟ دقت کنید آقا. پس اگر کسی الان در عرف، در عقلا، در جامعه کسی آقا دلار داشته باشه، تومن داشته باشه، دینار داشته باشه، آقا مال داره یا نداره؟ بله، با همین میتونه هر چیزی را رغبت داره چیکار کنه؟ بخره. خود من اموالهم شامل این میشه یا نمیشه؟ چی؟ میشه. اعوذ بالله، پیغمبر گفته نه تو فقط، و حلاله حلال الى يوم القيامه، گفته مال زکات در چی آقا؟ دقت کن اینم وسائل شیعه است. دقت کنید اینا فرض الله عز وجل الزکات مع الصلاه کجا؟ فی الاموال. و زکات در چیه؟ فی الذهب والفضه والابل والبقر والغنم والحنطه والشعير والتمر والزبيب وعفا عما سوى ذلك، وعفا عن الدولار عن الماشين عن كل عفا. اینا اینا اینا. لذا الان هی رساله عملی شما بگید اگه غیر از این نهتا رو گفته حق دارید شما. دقت شد یا نه؟ با اینکه بیان پیغمبر میخواسته بگه زکات صدقه اینه مال اینه، یا بیان مصداق میخواسته بکنه، شما چیکار کردید؟ مفهوم رو منحصر کردید. کل منظومه زکات رو در قرآن نظیر سوال بردی، اصلا داغون کردی. 100 تا آیه در قرآن در زکات وارد، خمس یک آیه زکات. پس نظام مالیاتی یا نظام پول دادن پولدارا به فقران بر اساس زکات یا خمسه؟ الان تو فرهنگ ما چی شده؟ چرا؟ میدونی چرا؟ برای اینکه فرهنگ ما قرآنی نیست. اگر فرهنگ قرآنی بود چیکار میکردیم؟ میرفتیم بحث زکات. لذا آقایون الان خودشون راحت کردن میگن نه زکات در این نه تا واجبه و مال و تجاره زکات داشت چی آقا؟ مستحبه. برید همه رو بگید، برید بخون. وقت اینم به شما بگم زکات خیلی بیشتر از خمسه، چون خمس شما 100,000 تومان دارید، 20,000 تومانشو داشته باشید بدید یک بار دیگه واجبه دیگه بدید یا نه؟ اما نصاب زکات مادامی که نصاب هست هر سال باید 2.5% بدید یا 5% بدید. امکان داره 50 سال شما باید همین مال رو چی؟ هی زکاتشو بدید. خیلی این نظام زکات عجیبه در قرآن. حالا دقت کنید، حالا بعد میخوام این رو روشن کنم تا اون وقتی که وقت اجازه بده رفقا. میگه و فی لسان العرب المال ما ملکته من جمیع الاشیاء. این همین زبان عربی. مال چی آقا؟ هر چی که شما مالک باشی از هر چیزی میگن چی آقا؟ مال آقا. غیر ان اهل البادیه اکثر ما یطلقون المال على الانعام، یعنی على چی آقا؟ ابل و بقر و غنم. و اهل الحضر یطلقونه على الذهب والفضه. این در زمان پیغمبر بود. دقت شد یا نه آقا؟ آیه چی کار کرده؟ اومده مصادیق رو بیان کرده، مصادیق مال رو یا اصل مفهوم کلی رو. گفته ما زکات در صدقه در زکات در مال چی؟ واجبه. خذ من اموالهم صدقه. اما مصادیقش کجا موکول کرده؟ کجا؟ ها؟ به شرایط زمانی. لذا ببینید روایت چقدر دقیقه. این روایت، همین روایتی که خوندم، روایت از امام باقره. فرض الله عز وجل الزکات مع الصلاه چی؟ فی الاموال. چون هر جا شما نماز رو ذکر کرده چی؟ هم چی ذکر کرده؟ زکات رو. چون قوام جامعه به چیه؟ به ماله. در آیه سوره نساء رو برای شما خوندیم. تعبیر روایت از امام باقر چیه؟ فرض چیه؟ اما میگه وسنها رسول الله فی 9 اشیاء. پس پیغمبر جعل کرده در 9 تا، نه فرض الهی است. ولیکن آقایون این رو از هم جدا نکرده. دقت شد یا نه؟ ببینید وقتی رسید به اصل زکات در مال چی گفت؟ گفت فرض الله علیکم. این ثابته یا متغیره؟ ثابته. هر زمانی هر
جامعه ایه. اصلا شما الان همه دنیا اونهایی که به اسلام هم اعتقاد ندارن نظام مالیات دارن یا ندارن؟ نظام مالیاتی داره تموش. و نظام مالیاتیشون بر اساس چیه؟ بر اساس درآمد تجاری مردم. این نظام مالیاتی نظام اصلیه، ولکنه مسئله تعیینش چیه؟ ثابته یا متغیره؟ اینجاست که اون مبانی که بنده ذکر کردم برای شما مشخص میشه. شما اگر اینها رو همه رو به یک نظر نگاه کنید، حلاله حلال الى يوم القيامه، پیغمبر وضع کرده، میگه آقا شما از پیغمبر بیشتر میفهمید. پس آقا اون جامعه ای که آقا این آقا چیکار میکنه دیگه؟ طلا میگذاره یا نمیگذاره؟ نمیگذاره. ابل و بقر و غنم هم که نداره، حنطه و شعیر هم که نداره، پس زکات داره یا نداره؟ پس نداره آقا، تموم شد. حالا جالب، خود روایات رفقا بیاد این روایت رو بگید. عجیب آقا، ولیکن آقایون نمیدونم، واقعا نمیدونم. روایت آقا صفحه 64 جلد 9 من وسائل. قلت لأبي عبد الله في الذره شيء. ذره آقا زکات هست یا نیست؟ بر اساس پیغمبر فرموده هست یا نیست؟ چرا؟ چون وعفا عما سوى ذلك. پس ذره آقا دیگه زکات توش هست یا نیست؟ هست. از آقا امام صادق قرن پسر، فقال لي الذره والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير وكل ما كيل بالصاع تجب فيها الزكاة. إنجا غيون مندن أغا تعارض روايات شد و چهار پنج وجزی که بعضی ها گفتن تقیید، بعضی ها میگه حمله بر استحباب، که نظر مشهور چیه؟ حمله بر استحباب. بزرگان یا مثل صاحب حداقه گفته چی آقا؟ تقیید. با اینکه بر اون مبنایی که بنده بیان کردم چی شد آقا؟ تعارضی هست یا نیست آقا؟ در زمان پیغمبر اینها در مدینه نبوده. خب پیغمبر هم چی آقا؟ نگفت. الان در زمان امام صادق اینها چی آقا؟ رفقا جزء امواله. پس چهار باید چیکار کنیم؟ این روایت رو برای شما رفقا بخونم، خیلی مهمه رفقا. اینو برای فقط ببین اگر بخونم صفحه 60 و بله. روایت دوم، عن ابي عبد الله هل في الارز شيء، در برنج آقا زکات هست یا نیست؟ پیغمبر چی فرمود؟ نه. امام صادق فرمود نعم. یعنی مخالف پیغمبره؟ میگه نه آقا، دقت کنید، ان المدینه روزی که پیغمبر زکات رو واجب کرد لم تکن یوم اذن ارض و ارز، اون وقت که برنج نمی‌کاشتن. پس پیغمبر وقتی فرمود و عفا عما سوا ذالک، از باب انتفاء المحموله یا موضوعه، یعنی برنجی اون کاش نمیشد که پیغمبر چیکار کنه؟ زکات. حالا دقت کنید، فیقال فیه یعنی زکات، ولکنه قد جعل فیه و کیف لا یکون فیه و عامت خراج العراق من الارز. چطور من بگم زکات در برنج واجب نیست و همه خراج عراق از چیه؟ خب لازمش اینه که مردم بیچاره بمونن. حالا فاصله چقدره پیغمبر؟ 140 ساله. یعنی امام صادق 148 سال شهادتشون، پیغمبرم رحلتشون 11 هجری. فاصله چقدر آقا؟ 130 سال، 140 سال. بس وقتی شرایط اقتصادی عوض شده، مصادیق هم چی داره میشه؟ ها؟ عوض میشه. حالا شما امروز برید اگر رساله‌ای پیدا کردید به این نکته، با اینکه روایت هم داره ها، لکن بهش عمل شده یا نشده؟ نشد. دقت کنید، اقولو وقد تقدم ما يدل على الاستحباب. آره، چون این معارضه روایت پیغمبر. پس چیکار میکنیم آقا؟ حمله چیکار میکنیم؟ لذا الان همه برید امروز در کتاب و زکات رساله عملیه میگه آقا زکات در اینها واجب و ما زاد عن ذلك فی مال التجاره چی آقا؟ مستحب. تموم شد. اینم با اینکه یک وجه از وجوهه، چهار وجه دیگری هم ذکر شد. ما آمدیم چیکار کردیم اینجا آقا؟ رفقا ما گفتیم نه آقا اینطور نیست، اینطور نیست آقا، این رو باید راه از راه دیگر حل کنیم. همین در آقا موارد وجوب زکات در همین رسائل فقهیه یک رساله مستقلی اونجا بیان کردیم. اول مال رو بیان کردیم، قرآن را بیان کردیم، تا رسیدیم فمدع الوجه المختار ان الاقتصار على تسعة موارد زكوية في زمن الرسول لكونها تمثل عمدة الثروة الموجودة في ايدي الناس. اصلی ترین مال چیزهایی که مالیت داشته در زمان پیغمبر چی بوده؟ این نه تا بود. پیغمبر هم چیکار کرده؟ زکات بر اینا وضع کرد. پس آقا تعارضی بین حرف بیان امام صادق و پیغمبر هست یا نیست آقا؟ نه آقا، چون آیه فرموده خذ من اموالهم صدقه و روایات هم میگه آقا این صدقه همین چیه؟ همین زکاته؟ واجب است. اما مصادیقش چیه؟ دیگه این وظیفه کیه؟ ها؟ وظیفه مجتهده، وظیفه ولی امره، وظیفه اصلا اینو با شما بگم، وظیفه ولی امره، وظیفه بنده حقوق شرعی را هیچ ربطی به مجتهد هر کی برای خودش بگیره نیست. اگر نظامی باشه مربوط به چیه؟ به کل نظامه. حالا اون بحث دیگری، حالا بحث سیاسی شده نمیخوام وارد بشم. دقت شد آقا رفقا تا اینجا؟ حالا این بحثو اگر رفقا خوب میخوان مراجعه کنن تو همین دو جلد فقه و زکات یوسف القرضاوی که از اونجام آقایون آمد تو کتاب و زکات آقای منتظری، ایشون این مسئله رو خیلی خوب باز کرده. همین کتاب و زکاتشون آقای منتظری جلد اول صفحه 166 میگه الوجه الرابع لرفع التهافت بین اخبار ما فیه الزکات. واقعا متناقضه، چون یک جا میگه عفا رسول الله عما سوا این نهتا، یک جا میگه آقا چطور نگیم زکات واجبه. ان یقال ان اصل ثبوت الزکا از قوانین اساسی در جامعه بشری مربوط به اسلام هم نیست، ولیکن همه ادیان هم زکات رو ثابت کرده، ولیکن انما احیل بیان ما فیه الزکات الى حکام اولی الامر، باید تعیین میکنه الان در شرایط ما زکات در چه چیزهایی واجبه. بانه کان حاکما للمسلمین فی عصره الزکا فی تسعه لما كانت هي عمدة ثروة العربي في عصره وعفى عما ذلك. حالا روايات ميره در این باب. حالا دقت کنید وقت داره تموم میشه. پس رفقا یکی از مهمترین، آخر بعضیا کما اینکه بعضی سوال های رفقا دیروز بود که آقا آخر این طور خیلی مسائل دیگه کم میشه، قرآن نمیدونم دیگه نه آقا، قرآن همه چی رو بیان کرده، ولیکن به عنوان چی؟ مفهوم کلی. وظیفه شماست باید چیکار کنید؟ هی مصادیق رو بیان کنید. ولیکن شما چیکار کردید؟ رفتید همون مصادیق زمان پیغمبر را یا زمان امیرالمؤمنین. وقت جالب اینه، این مثالی هم ذکر میکنه، خیلی جالبه اینجا این مثالش، دقت کنید رفقا که من اینو حالا در جای خودش مفصل اینو بیان کردم. ففی صحیحة زرارة وضع امیر المؤمنین علی الخیل فی کل فرس فی کل عام دینارین، زکات وضع کرده. با اینکه خیل، با اینکه فاصلش با پیغمبرم بیشتر از 20 سال نبوده، ولیکن در زمان خودش خیل و اسبم امیر المؤمنین زکات رو چیکار کرد؟
مخالف پیغمبره ایشون؟ نه آقا، میگه در زمان پیغمبر این نبوده، احتیاجی به اسب نبوده، الان در زمان من احتیاجی هست. پس چیکار میکنن؟ ها؟ جزء اموال؟ نه، زکات وضع میکنم. نه بله، زکات وضع میکنم که میخوام استفاده کنم. اونی که آقا 100 تا 200 تا 500 تا چیکار میکنه؟ ها؟ اسب رو تو تبلهاش اونجا نگهداری میکنه برای اینکه سودش سه برابر بشه. ما هم چیکار میکنیم براش؟ چیکار میکنیم؟ ها؟ زکات میکنم که دیگه بره تو تبل استبلاش نگهداری نکنه، چون میمه ضرر میکنه، ضرر میکنه. لذا الان خودتون میکنید تو همه جام لابود شنیدید الان 2,500,000 خانه در ایران خالی هست یا نیست؟ ها؟ ولیکن آقا چرا بفروشه الان؟ امروز میفروشه، سه سال دیگه چهار برابر میفروشه. آقا مالیات هم داره یا نداره؟ نداره، راحت دیگه تمش. این دلیل روایشه که شما باید وزمه که این جرأت نکنه اینا بره حفظ کنه، احتکار کنه، بگیرید و برید جلو. حالا برمیگردیم به اصل مطلبمون. دقت کنید رفقا، اصل مطلب اون چی بود آقا؟ ها؟ تعدد. آقا تعدد، این تعدد فرض کنیدم اولا ما ثابت کردیم که آیه هیچ ربطی به مسئله چند همسری به طور این فرهنگی که ما داریم هست یا نیست؟ نیست آقا، ربطی نداره. حالا میخوام تنزل کنم لو سلمنا که آیم چیه؟ دلالت داره. آقا این یک قانون کلیست، اجراش، مصداقش، قوانینش، شرایطش، موانعش در هر زمان یکی یا متعدده؟ ها، امکان داره ولی امر در یک جامعه بیاد میگه اجازه نمیدم، نه اینکه حرام است فقهی تکلیفی، نه نه، چون شرایط مال چند همسری نیست، نیست ربطی نداره که شما حالا پول داری یا نداری، امکانات داری یا نداری، فقط باید چقدر، و اونیم این کار اونی مخالفت کنه باید جریمه بشه، باید زندان بشه، باید نمیدونم الی آخر، عقدش باطل الی آخر، تموم شد. اما در یک شرایط دیگر، پس مسئله اگرم قبول کردیم که آیه به صدد بیان یک چی آقا؟ یک عنوان کلیه، مثل اعدوا لهم ما استطعتم من قوه یا خذ من اموالهم صدقه. آقا چطور اجرا بشه در شرایط جامعه؟ اینو کی باید تعیین کنه؟ ها؟ این مسئول جامعه باید تعیین کنه که با چه شرایطی این جایز است یا جایز نیست. قانون باید معین کنه، نه آقا هر کی خوشش اومد آقا بره هر چی میخواد بگیره. کما اینکه الان در فرهنگ جامعه ما چطوریه؟ اینه، هر کاری هر چی میخواد انجام بده بره میره انجام. لذا تا اینجا به این بحث رسیدیم رفقا که اساساً آیه به هیچ وجه، آیه سوم سوره نساء، هیچ به هیچ وجه در صدد اثبات چند همسری در اسلام نیست، ربطی به اونها نداره. یک مسئله چیا؟ جامعه شناسیست و مربوط به بعد دینی یا به بعد بشری؟ مربوط به بعد بشری اصلا، هیچ ربطی به بعد دینی نداره. میگه اگر اینطور مشکلی به وجود آمد من نظرم حلش چیه؟ اینه، ولیکن به شرطها و شروطها، مطلق نباشه. هذا تمام الكلام آقا در این آیه و در این بحث که آیا اصل قرآنی بر تک همسری استواره یا چند همسری، که ثابت شد ما هیچ آیه قرآنی نداریم که اجازه بده برای چی؟ چند همسری. میمونا رفقا این دو سه کتاب رو که رفقا برای مخواستم معرفی کنم،
یکیشون این دو کتاب دو جلده که معیارهای بازشناسی احکام ثابت و متغیر در روایات، که بایدم واقعا ما یک کتابی هم داشته باشیم به عنوان معیارهای بازشناسی احکام ثابت و متغیر کجا؟ در قرآن. احسنتم. حالا رفقا یک پایان نامه اگر اینطور بنویسن که یقینا انجام جامعه مصطفی قبول نمیکنه. ولکنه بله اصلا این یکی از شاگردامون رفته بود اینو عنوان کرده بود، از قبول نکرده. بله نه در روایات رو پایان نامه می‌خواست بنویسه یک شاگردامون، اون قبول نکرد. میگه هر کاری کردیم گفتیم آقا ثابت، میگفتن ابد اصلا این عنوان باید نیاد، ورود نکنه تو این بحث. همین همین قبول. حالا بنده در قرآنم این رو می قبول دارم، باید بدونیم همون که الان بیان کردیم که خیلی جاها قرآن چیکار میکنه؟ بیان مصداق میکنه آقا، نه بیان مفهوم کلی. این یک مطلب رفقا، یک مطلب. این جلد اولش میگه معیارهای ثبات و جلد دومش میگه معیارهای تغییر. حالا اگر رفقام اینو دستشون نبود، این ما دو کتابم در این باره نوشتیم آقا، الثابت والمتغير في المعرفة الدينية، الثابت والمتغير في المعرفة الدينية، بقلم دكتور علي علي كيكي از فوزلاي كويت. دو، معالم التجديد الفقهي، معالجة إشكالية الثابت والمتغير في الفقه الإسلامي. یعنی ما امور ثابتی داریم و امور متغیر، این رابطه ثابت و متغیر رو چطور از هم یک جدا کنیم و چطور اینها رو به هم ارتباط بدیم. تئوری های متعدد هست اینجا، یک تئوری رفقا، تئوری منطقه الفراغ شهید صدر که ما میگیم از این راه، یک تئوری زمان و مکان امامه، و تئوری ها، یک تئوری که بنده اون اعتقاد دارم تئوری مفهوم و وحدت مفهوم و تعدد مصداقه. اینم رفقا اینها را مراجعه کنن. حالا ما یک کتاب دیگری هم آورده بودیم که معرفی کنیم به رفقا، ولیکن ظاهرا وقتمون تموم شد. این کتاب آقا به عنوان القرآن و کفا مصدرا للتشریع، اینا این آقا احمد صبحی منصور معاصرم هست، احمد صبحی منصور قرآنی سفت و سختیه، میگه فقط قرآن، هیچ چی دیگه نیست، نه روایت، نه سیرت، نه اجماع، نه هیچ، فقط ما وجه احمد صبحی منصور، القرآن و کفا مصدرا للتشریع الاسلامی. وقت در این کتاب ایشون این تئوری رو مطرح کرده که برای رفقا بیان کردیم سابقا، ایشون میگه آقا که اساسا قرآن هر جا گفته نبی، مسائل شخصی پیغمبر، هیچ ربطی به عمومیت نداره. النبی کی آقا؟ فی حیاته و شؤونه الخاصه و علاقاته الانسانیه بمن حوله و تصرفاته چی؟ البشری. هر جا بشی عنوان داده نبی میخواد این مسائل رو بگه، یعنی مربوط به شخصشه. اما هر جا به عنوان چی آمده؟ رسول، یا ایها الرسول، اینجا میگه و هاکذا، فالنبی هو الشخص البشري في سلوكياته وعلاقاته لذا كان مأمورا. میگه مثل اینکه شما مأمورید، اونم چی بوده؟ یک انسان مأمور بوده. اما اگر آمد گفت چی؟ رسول. نه دیگه اینجا پیام‌آور وحیه. اینم اگر دستتون بیاد و مطالعه کنید کتاب مفیدیه، نمیگم هرچی هست درسته، ولیکن او کتاب مفيدية والحمد لله رب العالمين.